لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل سوم، قسمت دوم. یکی از بعد از ظهرهای تابستانی، درست زیر ردیفی از درختانی با شکوفه‌های بهشتی، گلهایی که به نظرم گلگاو زبان بودند، سرتاسر سینه کوهی را پوشانده بودند و من و لولیتا آنجا نقطه عاشقانه جدا افتاده یافتیم که فقط 100 پا بالاتر از پارکینگ ماشینمان بود. شیبی که بالا می رفت و به آن نقطه می رسید به نظر پا نخورده بود. آخرین کاج تپنده روی صخره‌ای که خودش را به بالای آن رسانده بود نفسکش خوبی پیدا کرده بود. موش خرمایی سوتی زد و در رفت. زیر روب دو شامری که برای لو پهن کرده بودم، گلهای خشک آرام جرق جرق می کردند. ستاره ناهید در آسمان ظاهر شد و زود ناپدید گشت. صخره ناهمواری بر سر آن دامنه تاجی ساخته بود و دسته آشفته‌ای از درختچه‌ها پایین ما طوری رویده بودند که گویی ما را از دست خورشید و انسان حفظ می کنند. متاسفانه اصلاً متوجه راهی جنگلی که در چند پایی ما می پیچید و به سبک مرموزی در میان درختچه‌ها و صخره‌ها بالا می آمد نشده بودم. آنجا کم مانده بود شناسایی شویم و همین حادثه میل به رابطه نامشروع عشقی در حومه ها را برای همیشه در من کور کرد. یادم می آید که عملیات به پایان رسیده بود. کامل به پایان رسیده بود و لولیتا در آغوش من گریه می کرد. در آن سال ستودنی پس از حمله ای از تغییرات خلقی که در لو تکرار می شد، اشک‌های آرامش دهندش چون سیل روان می شد. تازه قول مسخری را که در لحظه بی صبری و کوری احساسات او وادارم کرده بود بدهم پس گرفته بودم و حالا باز لو رها شده بود و اشک می ریخت و دست های نوازشگر مرا نیشگون می گرفت. اما من شادمان می خندیدم و آن وحشت ابدی، بی‌رحم، باور نکردنی و طاقت فرسا هم حضور داشت که حالا می فهمم چه نقطه سیاهی در شادکامی آبی رنگ من بود. همانطور که دراز کشیده بودیم، چشمهای سیاه دو کودک ناشناس و زیبا روبرویم پدیدار شدند و چون شوکی قلب بیچاری مرا از ناوکش بیرون کشیدند. یک پانه کوچک الهی جنگلی و یک نیمفت. هر دو موهای سیاه و صاف و گونه های بیخون داشتند و چنین همانندی نشان می داد اگر دوقلو نیستند خواهر و برادرند. دلا شده و با دهان باز به ما زل زده بودند. هر دو لباس های ورزشی آبی به تن داشتند و رنگ لباسشان با رنگ شکوفه های کوهستان هماهنگ بود. برای پوشاندن تنم به رب دو شامر زیر لولیتا چنگ زدم و همزمان چیزی شبیه توپی خال خالی در میان بوته‌های چند قدمی ما شروع به حرکت کرد که کم کم بالا آمد و به قیافه زنی تنومند با گیسوی پرکلاقی تبدیل شد. زن زیر چشمی و از پشت بچه های همچون صخره‌های آبی سیغل خوردش به ما خیره شد و بی اختیار گل یاس وحشی چید و روی سبد گلهایش گذاشت. اکنون که افکار و احساسات درونیم دچار آشفتگی متفاوتی است، می فهمم که چقدر شجاعم، اما آن روزها از این شجاعتم ناآگاه بودم و یادم می آید که از خونسردی خود شگفت زده شدم و همان شیوه دستوری زمزمه‌وار و آهسته‌ای که آدم حتی در بدترین موقعیت حیوان دست‌آموز عرق کرده سر به هوایی را رام می کند، چه امید یا نفرت دیوانواری پهلوی چهار پای جوان را به جنبش در می آورد، چه ستاره های سیاهی که قلب رام کننده را سوراخ می کنند. بله، لولیتا را از جایش بلند کردم و آراسته و مرتب حرکت کردیم و نامرتب و دزدانه به سمت ماشینمان دویدیم. پشت ماشین ما واگن استیشن شیکی پارک شده بود و یک مرد آسوری خوشقیافه با ریش کوتاه سیاه مایل به آبی، نجیب زاده‌ای واقعی و پیراهن ابریشمی و شلوار راحتی سرخ‌فام، احتمالاً شوهر گیاه شناس هیکلداری، از تابلویی که بر بلندای آن گذرگاه روی تپه‌ای نوشته شده بود عکس می گرفت. ارتفاع آن گذرگاه با آسانی از 10,000 پا بیشتر می شد و من که دیگر نفسی در سینم نمانده بود با صدای غژ و جا گذاشتن خط ترمز از آنجا دور شدم. لولیتا هنوز داشت لباسش را روی تنش صاف می کرد و با کلمه هایی که هرگز فکر نمی کردم دختر بچه‌ای بداند، چه رسد به آن که به زبان آورد، به من ناسزا می گفت. اتفاقهای ناخوشایند دیگری هم برای ما افتاد. مثلا یک بار در سینما. آن روزها لو هنوز برای رفتن به سینما هیجان داشت. در سال دوم متوسطه علاقش رفته رفته کم شد و رفتارش بیشتر برتری جویانه شد. آه، نمی دانم، شاید در آن یک سال از پی شهوت رانی و بی حساب و کتاب 150 یا 200 برنامه خبری را تحمل کردیم و در زمان فشرده سینما رفتن‌هایمان بسیاری از اخبار پیش از فیلم‌ها را گاهی تا 6 بار هم دیدیم، چون در مدت 1 هفته در همه شهرها و پیش از همه فیلم‌ها 1 نوع خبر پخش می‌شد. فیلم‌های مورد علاقه لو به ترتیب عبارت بودند از فیلم‌های موزیکال، پلیسی و وسترن. در فیلم‌های موزیکال خواننده‌ها و رقصنده‌های واقعی و حرفه‌ای هنری ساختگی داشتند. در فضای اندوه زده، جایی که در آن مرگ و حقیقت ممنوع بود و جایی که در پایان نمایش دیوانوار رقصنده پیرمردی رویین تن با موی سفید و چشم تر، پدری که در آغاز با حرفه رقصنده دخترش مخالف بود، حالا در برادوی معرکه ایستاده بود و برای آن دختر دست می‌زد. و بعد فیلم‌های پلیسی دنیای جداگانه داشتند در آن فیلم ها روزنامه نگاران قهرمان شکنجه می شدند. قبض های تلفن به بیلیون ها دلار می رسید و پلیس هایی که به صورتی غریزی نترس بودند در فضایی سخت و ناکار آمد، تیرانداز های ماهر یا تبهکاران را در فاضلاب ها و انبار ها دنبال می کردند. من که دیگر دلم نمی خواهد از این فیلم ها ببینم. و آخری فیلم های وسترن با چشمنداز درختان ماهون، رام کننده های اسب ها با چشم های آبی و چهره های گلگون و ورود معلم های زیبا و خشک و جدی به تنگ دره های پرجنجال، اسبی پرهیاهو، نمایش با شکوهی از رم کردن و فرار، لغزندن هفتیر در پنجره لرزان، موش زدن های گیج کننده و تهواور، کوهی از مبلمان های کهنه و خاک گرفته ای که روی هم خورد می شدند، میزی که به جای سلاح دفاعی به کار می رفت، پشتکوارو زدن های به جا و به موقع، دستی گیر افتاده که با این حال کورمال کورمال دنبال دسته دشنه‌ای افتاده بر زمین میگشت، صدای خورخور کسی، خورد شدن دلچسب مشتی روی چانه‌ای، لگدی در شکمی، تناب و غرغره‌ای در پرواز و درست از پی ضربه و درد شدیدی که هرکولی را در بیمارستان بستری میکرد که من حالا خوب می دانم یعنی چه؟ هیچ اتفاقی نمی افتاد به جز این که گونه برنزی قهرمان کبود می شد و عروس زیبایش را در خط اول نبرد در آغوش می گرفت. بعد از ظهری را هم در سالن نمایش کوچک و دم کرده ای که پر بود از بچه ها و بوی ذرت بوداده بیاد می آورم. بالای دستمال گردن آواز خانی ماه زرد میتابید. انگشتانش روی تارهای گیتار و پایش روی کنده کاجی بود و من ناخودآگاه شانه های لولیتا را گرفته بودم و استخوان فکم را به سمت شقیقش می بردم که ناگهان دو هیولای هارپی از پشت سر ما شروع کردند زیر لب قریدن و عجیب ترین حرف ها را زدن. نمی دانم درست فهمیدم یا نه، اما آنچه شنیدم مرا واداشت که دست مهربانم را از روی شانه لو پس بکشم. بیگمان بقیه نمایش را نفهمیدم.